سهارنۍ لومړنۍ خبري مجله مو پای ته رسیږي. بلای واس سید سمیع عباس تاسو وړاندې کوي.
تشکر احمد شبر. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. در این مجله خبری گزارش ها و خبرهای داریم از افغانستان، منطقه و جهان، ولی قبل از آن توجه شما را به سرخط این خبرها و گزارش ها جلب میکنیم. رؤسای جمهوری افغانستان آمریکا دیروز در یک کنفرانس ویدیویی بر دوام تلاش‌های مشترک برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کردند. دو رهبر در مورد انتخابات قریب الوقوع افغانستان، مبارزه با فساد اداری و مسائل دیگر نیز بحث نمودند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید از برنامه اعمار یک مسجد و یک مرکز اسلامی در محلی که قبلا دو بنای مرکز تجارتی جهان ساخته شده بودند حمایت می‌کند. این بناها در حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک ویران شدند. در عملیات قوای آمریکا و ناتو در جنوب افغانستان یک تعدادی از افراد طالبان و شبکه حقانی به شمول یک قماندان آنها کشته و دستگیر شدند و گفته آنها این افراد به جنگجویان مسلح طالبان در منطقه مهمات تهیه می‌کردند. دیروز در نتیجه برخوردها بین هزاره‌ها و کوچی‌ها در کابل و گفته شاهدین عینی چندین نفر کشته و زخمی شدند، اما مقامات امنیتی تلفات این حادثه را تا حال تصدیق نکردند. در چندین محل ولایت هلمند عملیات مشترک قوای ائتلاف و افغان ادامه دارد که در آن چندین نفر از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. در این ولایت دو عسکر قوای برطانوی هم کشته شدند. پاکستان که از سیلاب‌های شدید متضرر شده است، برگزاری جشن استقلال را لغو کرده است. امروز 14 آگوست روز استقلال پاکستان می باشد، ولی به خاطر تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها حکومت از تجدید این روز صرف نظر کرده است. روسیه میگوید که به زودی جابجا نمودن مواد سوخت هسته‌ای را در ریاکتور اتمی بوشهر ایران آغاز میکند. با این عمل فعالیت این ریاکتور هسته‌ای ایران روز 21 آگوست عملاً آغاز میشود. یک دیپلمات سوئیس ماموریت پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا را در قرقیزستان رهبری خواهد کرد. یک تعداد مردم در جنوب قرقیزستان که مرکز آشوب‌های ماه جون به شمار میرفت به رسم اعتراض به این تصمیم دست به تظاهرات زدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین گزارش این مجله خبری. رهبران افغانستان و آمریکا روز جمعه بر ادامه تلاش‌های مشترک در مبارزه علیه افراط‌گرایی و از بین بردن فساد اداری در افغانستان تاکید نمودند. دو رهبر در یک ویدیو کنفرانس در این مورد صحبت مفصل داشتند و دیگر مسائل مربوط به افغانستان را نیز بررسی کردند. جزئیات بیشتر این موضوع را از مقیم نائب میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما بار دیگر تعهد نمودند که فشارها را بر طالبان ادامه می‌دهند. دو رهبر دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با یکدیگر صحبت نمودند. در جریان این صحبت که یک ساعت ادامه داشت، دو رهبر موافقه نمودند که ایالات متحده و افغانستان فعالیت مشترکی را ادامه می‌دهند تا فشار بر طالبان کاهش نیابد و ظرفیت‌ها در حکومت افغانستان بیشتر شود. در یک اعلامیه قصر سفید در این رابطه آمده است که دو رهبر همین طور توافق نمودند که کوشش‌های مشترکی را برای مبارزه علیه افراط‌گرایی، دفاع از مردم افغانستان، بهبود سیستم اداری در این کشور و تهیه خدمات ابتدایی به مردم مخصوصاً در سطح محلی بیشتر می‌سازند. قصر سفید افزود که دو رئیس جمهور همچنان درباره انتخابات قریب الوقوع پارلمانی افغانستان، مبارزه علیه فساد اداری، جلوگیری از تلفات ملکی و ارتباطات منطقوی صحبت کردند، اما در این ساعت توضیحات بیشتر داده نشده است. نظر به اعلامیه قصر سفید در این ویدیو کنفرانس، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل کارل آیکنبیری و قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریوس نیز سهم داشتند. این صحبت بعد از نشر یک مطلب در روزنامه نیویورک تایمز که وضع جنگ افغانستان را تیره و تار نشان داد صورت گرفت. روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که عملیات اخیر قوای افغانستان برای نابود کردن طالبان که یک عملیات برای نشان دادن توانایی نظامی به شمار می رفت با مشکل روبرو شده و یک تعداد عساکر افغان در آن کشته و یا اسیر شدند و قماندانان آنها تقاضای کمک می کنند. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام عالی رتبه آمریکا که نامش ذکر نشده نوشته است که میگوید این عملیات بدون همکاری با ناتو آغاز شد و سرانجام 10 عسکر افغان در آن کشته شده و 20 نفر آن اسیر گردید و قماندانان آن فریاد کمک را بلند کردند.
همزمان با این، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میگوید او از پروژه جنجال برانگیز اعمار یک مسجد در شهر نیویورک حمایت میکند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اظهار می‌دارد او از ساختمان یک مسجد و مرکز فرهنگی مسلمانان در نزدیکی محل ساختمان‌هایی که در حملات تروریستی 11 سپتامبر تخریب گردیدند حمایت می‌کند. اکثر باشنده های شهر نیویورک و دیگر آمریکایی ها اعمال این پروژه را در برابر یاد بود از 2700 نفری که در نتیجه حملات تروریستی 11 سپتامبر کشته شدند یک به احترامی میپندارند. حملات 11 سپتامبر توسط شبکه تروریستی القاعده انجام شد. رئیس جمهور اوباما که روز جمعه در قصر سفید در ضیافت برای افطار که در آن دیپلمات‌های کشورهای اسلامی و اعضای جوامع اسلامی در ایالات متحده اشتراک کرده بودند سخنرانی می‌کرد گفت مسلمانان چون دیگر اتباع آمریکا حق دارند در هر جای آمریکا مراسم مذهبی خود را ادا کنند. مطابق قانون ایالات متحده این حق به آنها امکان اعمار ساختمان برای عبادت و مراکز فرهنگی را فراهم می‌سازد. اعمار مرکز فرهنگی اسلامی دو بلاک دورتر از تعمیرهای دوگانه مرکز تجارتی جهانی که در حملات سپتامبر تخریب شدند اعمار خواهد شد. این مرکز حاوی مسجدی نیز خواهد بود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دیروز در ولایت کابل برخورد صورت گرفت که گفته میشود بین هزارها و کوچه ها بود است. شاهدین عینی میگویند که در این برخورد تلفات صورت گرفته، اما مقامات از تلفات تا کنون معلومات ندادند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی از کابل میشنویم.
درگیری میان کوچی ها و هزاره ها در غرب کابل تلفات را به بار آورد. این درگیری صبح روز جمعه در منطقه شهرک حاجی نبی یا شهرک امید سبز رخ داد. این درگیری بر سر زمین رخ داده است که گفته می شود ملکیت دولتی است. سلطان علی مقصودی، وکیل گذر ناحیه 11 هم در این مورد می گوید
به عنوان قبرستانی علمی منطقه برای مردم تسلیم داده شده. جناب خود رئیس جمهور در جریان است، معاونینش در جریان بوده، صحه قبرستانی شده. تا امسال که کوچه ها رفت در بیسود یک خرابی ها و بیرانی های رکت، پس دوباره آمد. از همونجا که آمد کوچه ها پخش شد در این قسمت ها. فعلا جنگ هم در اونجا جریان داره. 9 نفر از مردم ما در اونجا زخمی شدن. 16 نفر تا تقریبا 1.5 ساعت پیش در خونه داخلی یک خیمه دست کوچه ها اسیر بودن.
با اینکه درگیری با مداخله پلیس پایان یافت، اما گزارش دقیقی از تلفات این رویداد در دست نیست. جانب کوچه ها میگویند 10 تن از افرادشان در این درگیری کشته شده و 8 تن دیگرشان جراحت برداشتند. عبدالفاروق، یک تن از افراد کوچه ها، در این مورد میگوید
برم جای جایداد رو را گونه.
برادر عزیز، این جای و جایداد ماست. صبح هزاره ها آمدند، خیمه های ما را چور کردند و با آتش کشیدند. در این جریان 10 نفر از ما کشته شدند. در این میان زنان و موسفیدان هم بودند.
از سوی دیگر دهنشینان میگویند در این جریان 7 تن از افرادشان کشته شدند. مسئولین پلیس میگویند در حال حاضر منطقه تحت کنترل پلیس است و تلاش ها برای جلوگیری از ادامه این درگیری ادامه دارد. جنرال عبدالقدوس، قمندان زون 1 پلیس، در این مورد میگوید
موضوع ختم شد و فعلا ما در حالت زیستیم که یک خطی آیل بندازیم که دوباره درگیری در بین اینجا واقع نشوه. فعلا وضعیت نرمال است.
در این حال شاهدان میگویند در اثر تیراندازی پلیس هم یک تن از باشندگان محل کشته شده است. مسئولین کابل امبولانس میگویند که 5 زخمی را به شفاخانه ها انتقال دادند. قبل از این نیز درگیری های مکرر میان کوچی ها و دهنشینان در ولسوالی های بهسود و دایمیرداد رخ داده است که تلفات در این جریان به هر دو طرف وارد آمده بود. این درگیری ها اکثرا بالای علفچرها رخ داده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مقامات ناتو میگویند که نیروهای آمریکایی و افغان عملیات را علیه شورشیان وابسته به شبکه القاعده در شرق افغانستان راه اندازی کردند. در نتیجه این عملیات که در دو ولایت شرقی کشور صورت گرفته، چندین تن از افراد کلی طالبان دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
در یک عملیات که بر روز پنجشنبه در ولسوالی مندوزه ولایت خوست صورت گرفته، تعداد از شورشیان به شمول یک قمندان ارشد شبکه حقانی دستگیر شدند. ناتو با پخش خبرنامه گفته است این عملیات به خاطر گرفتاری یک معاون شبکه حقانی که سلاح و مهمات را به شورشیان همین شبکه فراهم میکرد راه اندازی شد. هویت این قمندان تا حالا معرفی نشده، اما بر اساس اعلامیه ناتو تعداد از شورشیان شبکه حقانی به شمول همین قمندان در نتیجه عملیات دستگیر شدند. یک فرد دیگری که برای شبکه حقانی سلاح و مهمات را فراهم میکرد و از او نام گرفتن نشده، بر روز چهارشنبه در ولایت پکتیا دستگیر شد. بر اساس خبرنامه، فرد دومی که با شبکه حقانی ارتباط داشت، در قاچاق اسلحه و مواد منفجره از پاکستان به جنگجویان در افغانستان دخیل بوده است. شبکه حقانی که از سوی جلال الدین حقانی و پسرش سراج الدین حقانی رهبری می شود، توسط ایالات متحده آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. ایالات متحده این شبکه را یکی از گروه‌های خطرناک تروریستی به خاطر ارتباط آن با القاعده و طالبان می‌شناسد. این گروه به خاطر نقش آن در یکی از بمب‌گذاری‌ها بالای یک پایگاه سی‌آی‌ای در ولایت خوست و همچنان سایر حملات در کابل مظنون دانسته می‌شود. گفته می‌شود که شبکه حقانی در مناطق غربی پاکستان پایگاهی دارد که در آنجا نیروهای آمریکایی نمی‌توانند عملیات نظامی را انجام دهند. مقامات پاکستانی از مدت‌ها با این سو در برابر خواسته‌های آمریکا به خاطر راه‌اندازی عملیات نظامی علیه شبکه حقانی مقاومت کردند. به گفته آنها، نیروهای خود این کشور در برخوردها علیه طالبان پاکستانی و سایر شورشیانی که حملات را در این کشور طرح‌ریزی می‌کنند اقدام خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در افغانستان از پیشنهاد شورای علمای افغانستان در خصوص نفاذ حدود شرعی شدیداً ابراز نگرانی کردند. با گفته نهادهای حقوق بشر، عملی ساختن این پیشنهادها از سوی دولت افغانستان مخالف تعهدات بین المللی است. شورای علمای افغانستان اخیراً از حکومت افغانستان خواست تا حدود شرعی جدی را در کشور نافذ کند. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
درخواست اخیر شورای علمای افغانستان نگرانی مؤسسات و سازمان‌های حقوق بشر را به همراه داشته است. حوری مصدق، ناظر سازمان عفو بین الملل در کابل، با اشاره به این نگرانی‌ها می‌گوید که نظام عدلی و قضایی افغانستان تا هنوز هم این ظرفیت را ندارد که به صورت عادلانه امور محاکم را به پیش ببرد. به گفته خانم مصدق، سازمان عفو بین الملل مخالف هر اقدام است که در آن به کرامت‌های انسانی اهانت شود.
این علمای افغانستان در شرایط تقاضا میکنند که اول سیستم عدلی و قضایی ما شدیداً سیستم عدلی و قضایی ضرورت به ظرفیت های مسلکی داره. هسته در اینجا محاکمه عادلانه بسیار کم رعایت میشه و همین معیارهایی که لازم است برای داشتن یک محاکمه عادلانه در اینجا تقریباً وجود نداره. به خاطر از این واقعا نگرانی ما از این خلاف تمام تعهدات بین المللی دولت افغانستان است. در عین حال ما میبینیم که مثلا همین جزاهایی که علمای این افغانستان تقاضا کردن که در اکثریت کشورهای اسلامی مورد اجرا قرار نمیگیرد.
تصمیم برای نفاذ شریعت در اجلاس سه روزه شورای علمای افغانستان که هفته گذشته به منظور بحث روی تأمین صلح و مذاکره با مخالفین مسلح دولت در کابل برگزار شده بود اتخاذ شد. در این اجلاس تقریبا 350 تن از علما از مناطق مختلف افغانستان شرکت داشتند و در اعلامیه پایانی خود از رئیس جمهور کرزی خواستند تا حدود شرعی مانند سنگسار، دره زدن و قطع اعضای بدن را نافذ کند. سید عالمی بلخی، معاون شورای سرتاسری علمای افغانستان، نفاذ حدود شرعی را خواست تمامی افغانها می داند، زیرا به گفته او این اقدام در جلوگیری از گسترش جرایم در کشور کمک می کند. آقای بلخی همچنان می گوید اگر دولت افغانستان تحت فشار قرار نگیرد، تطبیق حدود شرعی مشکل نخواهد بود، زیرا مفکوره مردم عام افغانستان برای پذیرش آن آماده است.
اگر اداره سیاسی یا قدرت سیاسی افغانستان یه عزم را پیدا بکنه، تطبیق کردن حدود کار بسیار آسان است و میتونه جرایم را بسیار کاهش بده. و اگر فشارها وجود نداشته باشه، از نظر پذیرش ذهنیت عامه و افکار عامه مردم افغانستان و این قابل تطبیق است و میتونه بسیار مفید هم باشه.
در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید که تطبیق این قوانین برای جلوگیری از گسترش جرایم کمک خواهد کرد، اما لعل گل لعل، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، در این مورد نظریه سازمان عفو بین الملل را تایید میکند که در افغانستان اداره عدلی و قضایی منظم نیست تا این قوانین را تطبیق کند. او میگوید نخست باید در ادارات عدلی و قضایی اصلاحات تطبیق شود. درخواست برای تدبیق حدود شرعی در افغانستان در حال مطرح می شود که دولت این کشور برای مصالحه با مخالفین مسلح دولت تلاش دارد. در زمان حاکمیت طالبان، قوانین شرعی در افغانستان نافذ بود که با تطبیق آن قاتلان در محضر عام قصاص می شدند، دست دزدان قطع و همچنان کسانی که به جرم زنا دستگیر می شدند سنگسار و یا به ضرب دره مورد مجازات قرار می گرفتند.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه نظر می افکنیم به سرخط خبرهای این مجله. در عملیات نیروهای افغان ائتلاف در ولسوالی کجکی ولایت هلمند دو تن از مخالفین مسلح کشته شدند. در دو حمله جداگانه در افغانستان دو عسکر نیروهای برتانوی جان باختند. قمندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید آغاز انتقال نیروهای آمریکایی در نیمه سال آینده از افغانستان ارتباط به شرایط امنیتی آن زمان دارد. پاکستان که از سیلاب‌های شدید متضرر شده است برگزاری جشن استقلال آن کشور را فسخ کرد. روسیه میگوید در 21 ماه آگوست جابجا نمودن مواد سوخت تا در ریاکتورهای دستگاه اتمی بوشهر ایران آغاز میکند. تفصیل این خبرها را بعداً خواهید شنید. شنوندگان گرامی، حالا هم گزارشی داریم در رابطه با ایران. یک مجله معتبر آمریکایی گزارش می‌دهد اگر تظاهرات اقتصادی ملل متحد نتوانست ایران را تشویق نماید تا پروگرام اتمی خود را متوقف بسازد، ممکن است اسرائیل در 12 ماه آینده به حمله نظامی علیه ایران اقدام کند. جفری گولدبرگ با یک تعداد از سیاستمداران اسرائیلی، آمریکایی و عرب مصاحبه‌های انجام داده و می‌نویسد شانس حمله اسرائیل علیه ایران بیش از 50% است. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین که با استناد راپور مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده است.
به اساس راپور یک مجله معتبر آمریکایی، چانس حمله نظامی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران در ظرف یک سال دیگر به بالاتر از 50% رسیده است. در یک مقاله متولی که در شماره اخیر مجله ماهانه اتلانتیک به چاپ رسیده، جفری گولدبرگ به این نتیجه رسیده که امکان یک حمله علیه ایران در حال افزایش یافته که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هر دو به این باورند ایران در صدد ساختن سلاح اتمی می باشد. متکی به مصاحبه‌هایی که گولدبرگ با سیاستمداران راجع به حمله احتمالی نظامی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران انجام داده، گولدبرگ به این باور رسیده که چانس حمله نظامی اسرائیل علیه تسهیلات اتمی ایران در جولای سال 2011 بیشتر از 50% است. به گفته گولدبرگ، اسرائیل از خطر ایران ناراحت است و این خطر را به اندازه بزرگ علیه خود فکر می کند که شاید حتی بدون موافقه واشنگتن آن را انجام بدهد. ارزیابی گولدبرگ متکی به مصاحبه های است که با یک تعداد از مقامات آمریکایی، عرب و اسرائیل به شمول نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل انجام داده است. سیاستمداران اسرائیلی تخمین میکنند که ایران به صورت اعظمی بین 1 تا 3 سال دیگر از به دست آوردن سلاح اتمی فاصله دارد. گولدبرگ در مجله ماهانه اتلانتیک می نویسد بسیار احتمال دارد که یک روز در بهار سال آینده مشاور امنیت ملی اسرائیل اوزی آراد و وزیر دفاع اسرائیل ایهود بارک همزمان با همتاهای امریکاییشان در قصر سفید و وزارت دفاع تلفن کنند و اطلاع بدهند که بنجامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همین اکنون هدایت داده تا تقریبا 100 تیاره جنگی نو F-15، F-16 و سایر تیارات قوای هوایی اسرائیل به سمت شرق به سوی ایران پرواز کنند. گولدبرگ در مقالهش پیش بینی می نماید که مقامات اسرائیلی با دوستان امریکایی خود میگویند آنها مجبور بودند اقدام کنند، زیرا رژیم مذهبی ایران خطر بزرگ برای نابودی اسرائیل است و آنها انتخاب دیگری نداشتند. حملات اسرائیل متوجه تأسیسات اتمی نتانز، قم، اصفهان و احتمالاً بوشهر خواهد بود، جایی که روس‌ها برای ساختن یک ریاکتور ایران را کمک می‌نمایند. گولدبرگ میگوید این اقدام اسرائیل علیه ایران عواقب مصیبت بار داشته که یقینا اقدامات تلافی جویانه مرگاور در پی خواهد داشت و باعث شعله‌ور شدن جنگ در منطقه خواهد شد که منتج به کشته شدن هزارها اسرائیلی، ایرانی و احتمالاً عرب و آمریکایی میگردد. اما ماهر جاویدانفر یک تحلیلگر ایرانی الاصل در مؤسسه اقتصادی و سیاسی شرق میانه مستقر در اسرائیل ارزیابی گلبرگ را رد می نماید و این گفته گلبرگ را به مسخره می گیرد که گویا اسرائیل بدون کمک و اجازه امریکا دست به حمله می زند. جاویدانفر افزود: من فکر می کنم این چیز ناممکن است، زیرا اسرائیل تلاش کرد تا این کار را در جریان ریاست جمهوری بوش انجام بدهد، اما بوش که یک متحد قسم خورده اسرائیل بود به این کار موافقت نکرد. اوباما در حمایت خود از اسرائیل بیشتر معقول است و کمتر احتمال دارد تا از چنین کار اغماز نماید. جاویدانفر فکر می کند اهداف سیاسی مقامات اسرائیلی که گلبرگ از آن نقل قول می نماید شاید این باشد که ایران را برای یک معامله و سازش تهدید کند و در عین زمان روسیه و چین را تشویق نماید تا تعذیرات شدیدتر و سختتر علیه ایران اعمال کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در این بخش مجله خبری توجه شما را به چند خبر از افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم. در عملیات نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی کجکی ولایت هلمند دو تن از مخالفین مسلح کشته شدند و در این عملیات یک تن از قماندانان طالبان دستگیر شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای کمک به امنیت یا ایسف به نشر رسیده آمده است، پیش از این که نیروهای افغان به تالاشی منطقه بپردازند این موضوع را دقیق کردند که به زنان و اطفال صدمه نرسد. گفته می شود در جریان عملیات تالاشی مقدار تریاک هم به دست نیروهای افغان و ائتلاف رسیده است. اعلامیه می گوید یک قماندان طالبان که در اعمال خرابکاری منطقه نقش زیاد داشت نیز گرفتار شده است. در دو حمله جداگانه در افغانستان دو عسکر نیروهای برتانوی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان دیروز این خبر را تایید کرد. عسکر اولی در فیر سلاح خفیف در ولسوالی سنگین و عسکر دومی در یک حادثه نشست هلیکوپتر در ولسوالی گرشک ولایت هلمند شدیداً زخمی شدند و بعداً جان سپرد. اما ناتو در مورد هویت و چگونگی مرگ این عساکر جزئیات را افشا نکرده است. قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید آغاز انتقال نیروهای آمریکا از افغانستان در جولای سال 2011 میلادی ارتباط به شرایط امنیتی آن زمان دارد. جنرال دیوید پتریاس در مصاحبه‌ای که شبکه تلویزیونی NBC به نشر رسید در مورد پرسش در رابطه با ضرب العجل خروج نیروها در سال آینده از افغانستان بعد از یک مکس گفت که این ضرب العجل قابل بحث نیست. قماندان عمومی نیروهای آمریکا در افغانستان در این مصاحبه گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آنچرا که از وی خواسته است این بود که او مشاور خوب باشد. جنرال پتریاس افزود اگر تا آن زمان پیشرفت دلخواه حاصل نشود او درباره وضعیت امنیتی افغانستان با رئیس جمهور صحبت خواهد کرد. در حالی که پاکستان با ویرانی‌های ناشی از سیلاب‌ها در کشور مجادله می‌کند، مقامات آن کشور تمام مراسم برگزاری جشن استقلال و آزادی را فسخ کردند. این سیلاب‌ها تقریباً 14 میلیون نفر را متضرر نموده و کشور را در یک بحران بشری قرار داده است. گزارش داده است که رئیس جمهور، صدراعظم و اردوی پاکستان جشن‌های خوشی را که برای 63مین سالگرد ایجاد پاکستان برگزار می‌شد، لغو اعلان کردند. در خبر دیگر، بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد قرار است امروز وارد پاکستان شود و در این سفر از مناطق آسیب زده دیدن کرده و تلاش های کمک به میلیون ها تن را که نیاز فوری به سرپناه و کمک بشری دارند بررسی میکند. ملل متحد از جامعه بین المللی حداقل 460 میلیون دلار کمک تقاضا کرده است و تا کنون تعهد 150 میلیون دلار را به دست آورده است. ملل متحد همچنان گفته است که پاکستان برای بازسازی نیاز به میلیاردها دلار دارد. روسیه میگوید در 21 ماه آگوست جابجا نمودن مواد سوخت را در ریاکتورهای دستگاه اتمی بوشهر ایران آغاز میکند. اداره همکاری اتمی روسیه امروز گفت این کشور به تاریخ 21 ماه جاری میلادی جابجا نمودن مواد سوخت هسته‌ای را در ریاکتورهای دستگاه انرژی هسته‌ای بوشهر ایران آغاز خواهد کرد. سرگی نیوکوف سخنگوی اداره همکاری اتمی روسیه گفت جابجا نمودن مواد سوخت در ریاکتورها یک گام اساسی برای آغاز فعالیت این ریاکتورها در اولین دستگاه هسته‌ای ایران می باشد. سخنگوی اداره همکاری اتمی روسیه افزود در هنگام جابجا کردن مواد سوخت در ریاکتور هسته‌ای مقامات اداره بین المللی اتمی ملل متحد حضور خواهند داشت. این همه تحت نظر مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی صورت میگیرد. مفتشین این اداره مهر کانتینرهای مواد را آزمایش میکنند، مهر لاک آنها را باز میکنند و صحت مواد تصدیق خواهند کرد. پس از این پروسه مطابق برنامه جابجاسازی مواد سوخت تحت نظارت مفتشین انجام خواهد یافت. سرگی نوکوف گفت 21 ماه آگوست روز است که می توان مرحله آغاز کار این ریاکتورها خوانده شود. علی اکبر صالحی رئیس اداره هسته ایران این معلومات را تایید کرده است. یک دیپلمات سی بی سی مشاورین پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا را در قرقیزستان رهبری خواهد کرد. مارکوس میلر دیپلمات سوئیس به حیث مسئول 52 مشاور پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا در قرقیزستان برگزیده شده است که به زودی به این کشور اعزام می‌گردند. وضعیت امنیتی در جنوب قرقیزستان پس از درگیری‌های قومی میان ازبک‌ها و قرقیزها شکنن می‌باشد. این درگیری‌ها 400 کشته به جا گذاشته، هزاران تن را بیجا کرده و باعث تخریب گسترده در این کشور شده است. آقای مولر سازمان همکاری و امنیت اروپا را در سالهای 2003 تا 2008 میلادی نیز رهبری میکرد. در اعلامیه‌ای که از سوی سازمان امنیت همکاری اروپا به نشر رسیده آمده است که این مشاورین بر عملکرد پلیس قرقیزستان در 6 قرارگاه آنها در شهرهای اوش و جلال آباد نظارت میکنند و با آنها مشورت خواهند داد. اما در شهرهای اوش و جلال آباد علیه اعزام پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا اعتراضات صورت گرفته است و گفته خانم آتنبایوا رئیس جمهور قرقیزستان این افراد در اواسط ماه سپتامبر به این کشور فرستاده میشوند. و نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا با قوای قزاق تمرینات نظامی را انجام میدهند. نیروهای نظامی بریتانیا و آمریکا با قوای قزاقی پیوستند تا از روز دوشنبه برای 10 روز بعدی تمرینات نظامی را انجام دهند. وزارت دفاع قزاقستان میگوید بیشتر از 1000 پرسنل نظامی به شمول نیروهای هوایی این کشور قرار است در تمرینات مشترک اشتراک داشته باشند. یک مقام نظامی بریتانیا گفت هدف این تمرینات ایجاد قابلیت‌های عملیات محاربه‌ای نیروهای حافظ صلح ناتو میباشد تا این قوا بتوانند در ماموریت حمایت صلح ملل متحد اعزام گردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا نظر می‌افکنیم به بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌ها و نشرات غربی به چشم می‌خورند. روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود مطالب مختلف را در مورد افغانستان به نشر رساندند. شماره در مورد برگزاری مراسم سوگواری دکتران خارجی که چند روز قبل در شمال افغانستان کشته شدند صحبت میکنند و شماره هم درباره این که صفحه اینترنتی ویکیلیکس چگونه میتواند از اسناد سری به دست آورده استفاده مثبت کند. اما مجله تایم در شماره اخیر خود یک جنبه احساسی جنگ افغانستان و تأثیر آن را بر حیات مردم یک قریه دورافتاده آلمان مورد توجه قرار داده است. مجله می نویسد در یکی از روزهای جمعه جوانان در قریه دورافتاده ویلزدورف در شرق آلمان در میدان فوتبال بازی می کردند. خانواده هایشان در بیرون میدان بازی آنها را تماشا کرده و به تشویق فرزندان خود مشغول بودند. در همین حال بین خانواده ها هم همه افتاد که تمام جوانان را از شوق و هیجان فوتبال باز داشت. همه با چهره های غمگین این خبر را به دست آوردند که یکی از جوانان این قریه به نام رابرت هارتت در جنگ با طالبان در ولایت کندوز کشته شده است. بعد از جنگ جهانی دوم هارتت اولین قربانی جنگ از این قریه بود و به نوشته مجله مردم این قریه که تا حال جنگ افغانستان را جز خبرهای رادیو، تلویزیون و اخبار می شمردند یک بار واقعیت را در خانه خود حس کردند. گویا میدان جنگ به قریه خود آنها انتقال کرده است. مجله می افزاید هارتت تا چند سال قبل در کوچه های همین قریه با جوانان دیگر قدم می زد و شوق و هیجان زیاد برای داخل شدن به عسکری داشت که همین شوق او را در صف عساکر آلمانی به کندوز کشاند. به نوشته مجله هارتت تنها قربانی عساکر آلمانی در افغانستان نیست و از سال 2002 تا حال 43 عسکر آلمانی در افغانستان کشته شده و کشور آلمان که همیشه بر ملکی بودن ماموریت خود در افغانستان تاکید میکرد به مرور زمان خود را به این واقعیت عادت میدهد که عملا در جنگ قرار دارد. آلمان یگانه کشور غربی نیست که عساکرش در افغانستان کشته میشوند، بلکه امروز بیش از 40 کشور عملا در افغانستان حضور دارند که هر یک به اندازه توان خود برای تامین امنیت و بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان سعی میکنند. روزنامه حریت چاپ ترکیه در این رابطه توجه را به خدمات عساکر هلندی جلب میکند که به تازگی ماموریت نظامی خود را در افغانستان خاتمه دادند. به نوشته روزنامه شاید بعضی ها هلند را تحت تنقید قرار بدهند که در چنین حالت حساس چگونه افغانستان را رها کرد. اما فراموش نباید کرد که این ماموریت سبب سقوط حکومت ائتلافی هالند شد. به هر حال به نوشته روزنامه، هالند یک گردی 46,000 نفری کوچک دارد، ولی 5 سال در حدود 2,000 نفر آنها در افغانستان خدمت میکردند و در این مدت برای تامین امنیت در این کشور 40 کشته و 140 زخمی داشتند. از این رو به نوشته روزنامه، با ختم ماموریت آنها در افغانستان نباید این خدمات و قربانی های آنها را به باد فراموشی داد. شنوندگان گرامی، در همیجا مجله های بامدادی رادیو آزادی برای امروز به پایان می رسد. احمد شبر در استودیو با من است و بر